سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها و همچنین برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو حمله کردند. ترکیه و عراق همکاری ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را افزایش می‌دهند. و صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی بعد از دو ماه پیاپی کاهش، بار دیگر به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که دفتر بخش آذربایجانی این رسانه در باکو حوالی ساعت 10:30 صبح روز جمعه به وقت محلی مورد حمله 10 تن از ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان و پلیس قرار گرفت. ماموران دادستانی به کارکنان بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که دستور پلمپ دفتر این رسانه از سوی دادگاه صادر شده است. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن این دفتر در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. تلفن‌ها و اینترنت دفتر این رادیو قطع شد و به کارکنان رادیو هم گفته شده است که از این محل خارج شوند. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به این اقدام دادستانی و پلیس باکو نشان ندادند. نخست وزیران کشورهای ترکیه و عراق روز پنجشنبه در آنکارا با هم دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در این دیدار گفته است که دولت این کشور از ترکیه و جامعه جهانی انتظار حمایت و همکاری بیشتری دارد. آقای العبادی در کنفرانس خبری خود گفته است که فهرستی از درخواست‌های عراق تسلیم دولت ترکیه شده و ترکیه نیز قول همکاری داده است. کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، آموزشی و حمایت‌های هوایی از جمله درخواست‌های عراق از ترکیه ذکر شده است. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، نیز گفته است که گفتگوهایی در این زمینه در حال انجام است و این کشور از هیچ کمکی به عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی کوتاهی نخواهد کرد. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که علاقه‌ای به کمک به ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا ندارد. صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی بعد از 2 ماه پیاپی کاهش، بار دیگر به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشتریان آسیایی ایران شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه گذشته میلادی روزانه 1,070,000 بشکه نفت خام از ایران خریدند. رویترز با استناد به منابع صنعتی و ردیابی مسیر کشتی‌ها نوشت که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر سال جاری در مقایسه با نوامبر سال گذشته حدود 11% افزایش نشان می‌دهد. اما امروز در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض
می‌باشی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت ششم امروز که به صورت زنده پخش میشه اختصاص داره به روابط ایران و آمریکا در پی برقراری رابطه بین کوبا و آمریکا پس از نیم قرن که عدم رابطه وجود داشته. در این خصوص شما میتونید برای حضور در این برنامه به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و تقاضای حضور در این برنامه رو داشته باشید. اما همونطور که گفتم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. در خصوص این برنامه هم میتونید از طریق info@radiofarda.com نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام،
آزاده اسدی هستم و در یک برنامه محیط زیستی دیگه با شما خواهم بود. این هفته از ریزگردهای نمکی در دو استان آذربایجان غربی و شرقی خواهید شنید و استفاده مردم از نمک‌های خطرناک دریاچه ارومیه.
تنفس این ریزگردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستند.
اعتراض ها و انتقاد ها به نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در لیما.
مسلماً کشورهای توسعه یافته باید هزینه بیشتری بدن.
یک خانه، یک زمین.
استان آذربایجان غربی در معرض ورود ریزگردهای مرتبط با دریاچه ارومیه است و امکان رسوب بر نمک هم بسیار زیاده. این رو استاندار این منطقه در نشست مشترک با محققان دانشگاه ارومیه و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفته. ریزگردهای نمک سالهاست که یکی از تهدیدهای سلامت و بهداشت منطقه در کنار تهدید کشاورزی در این استان است. این ریزگردها در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه تشکیل شدند. ریزگردهای نمکی فقط یکی از مواردی هستند که مسئولان و تلاشگران محیط زیست در موردش نگرانند و گفته میشه باید برای کاهش آن به احیای دریاچه ارومیه رو به مرگ کمک کرد. ژاله تبریزی، فعال و پژوهشگر محیط زیست در پاریس، از عواقب و عوارض افزایش این ریزگردهای نمکی در منطقه میگه.
این بادهای نمکی که یه تهدید جدی به سلامتی انسان‌ها، کشاورزی که خب از بین رفته و تماما از بین خواهد رفت. تنفس این ریزگردهای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستند. بیماری‌های ریوی و سرطان‌های پوست و چشم را در پی خواهد داشت و همچنین بارش باران نمک در بسیاری از استان‌های همجوار و آواره شدن 13-14 میلیون مطرحه.
وجود ریزگردها در هوا از یک طرف و استفاده از نمک‌های دریاچه ارومیه از طرف دیگه سلامت مردم رو به خطر انداخته. معاون وزیر بهداشت میگه نمک‌های تقلبی به نام نمک دریا از دریاچه ارومیه و قم وارد بازار شده که عوارض خطرناکی برای بدن انسان داره. مسئولان میگن در مجموع 300 میلیارد ریال یا 30 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله و کنترل گرد و غبار و ریزگردهای دریاچه ارومیه پیش بینی شده. هرچند که انتقادها به روند تقسیم بودجه و کار دولت در مورد کاهش این ریزگردها هم ادامه داره. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی معتقد هر دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه مبلغ هنگفتی رو خرج مطالعات کرده و عمر دولت‌ها تمام شده، در حالی که با بخشی از این بودجه ها میشد بیشتر صدمات وارده رو جبران کرد.
اگر خدای ناکرده این دریاچه خوش شود.
حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری قول داده بود بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از اولویت‌های دولتش باشه.
ریزگردهای نمک تمام زمین‌های کشاورزی کشور را نابود خواهد کرد.
او به بخشی از این قول عمل کرد و ستاد احیای دریاچه ارومیه را راه اندازی کرد. ستادی که عیسی کلانتری دبیرشه و در برنامه زنده تلویزیونی وضعیت این دریاچه رو وخیم‌تر از اون توصیف میکنه که به این سادگی‌ها حل بشه.
کشور ما در معرض تهدیده، چون طبق استانداردهای بین‌المللی ما نباید بیش از 40% از آب‌های تجدیدپذیرمون استفاده بکنیم. ما اگر آب‌های تجدیدپذیرمون رو آمار وزارت نیرو رو قبول کنیم 80% استفاده می‌کنیم. اگر آمار کارشناسان مستقل رو حساب بکنیم 96% از آب‌های تجدیدپذیر کشور استفاده میشه. در حوزه دریاچه آبریز دریاچه عمومی 70%.
بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین که در مورد این دریاچه تحقیق می‌کنه، معتقد دولت می‌دونه راهکارها چیست، اما عملیاتی کردن این طرح‌ها مدام طول می‌کشه.
برای هر کدوم از این اکوسیستم‌ها مطالعه دقیق علل لازمه و بعد با توجه به مجموعه شرایط زمین‌شناسی که مربوط به لایه‌های زمین‌شناسی و آبای زیرزمینی به اضافه مسئله جمعیتی اقتصادی و به اضافه مسئله اکوسیستم و طرح جامعه پیدا کرد. بنابراین بعد ابتدا به ساکن عواملی رو که مشکل اکوسیستم رو ایجاد کردن شناخت، بعد اقدام به این مسئله کرد که چه راه حلی رو میشه براش پیشنهاد کرد.
اختصاص 90% منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، تبخیر زیاد با گرم شدن هوا و برداشت غیر مجاز از آب‌های زیرزمینی با حفر چاه‌های غیر مجاز به گفته مسئولان کارشناسان از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه است.
یک خانه، یک زمین.
بعضی از مهمترین مقام‌های سیاسی دست کم 190 کشور در نشست لیما در پرو درباره تغییرات آب و هوایی حضور داشتند، سخنرانی کردند و با بحث و جدل بر سر بعضی از واژه‌ها چیزهایی را در توافقنامه لیما تغییر دادند. اما بسیاری از تحلیلگران و فعالان محیط زیست به روند این نشست معترض بودند. اونها معتقدند این توافق درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان بسیار ضعیفه و نکات کلی و نامشخصی داره که کشورها رو مجبور به اجرا نمی‌کنه. سام اسمیت از صندوق جهانی حیات وحش یکی از اینهاست که در حاشیه این نشست در همین زمینه به رویترز گفت: This is an
incredibly weak text. این یک متن به شدت ضعیف است. طرفین تنها به این نتیجه رسیدند که هر کدام به صورت داوطلبانه اطلاعات درباره نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارائه دهند. اصل ماجرا این است که وقتی کارها انجام شد، فهمیدن اینکه آیا اقدامات به مبارزه با تغییرات جوی کمک خواهد کرد یا خیر، بسیار سخت خواهد بود.
شرکت کنندگان توی این کنفرانس گفتند تلاششون تهیه معاهده جدید مقابله با گرمایش زمین و امضای اون در اواخر سال 2015 میلادی در پاریسه، موضوعی که هاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی تاکید داره به موفق بودن نشست کمک کرده.
منتقداش میگن اتفاق خاصی نیفتاد، بعضی هم میگن هدف اصلی کنفرانس لیما اصلا این نبوده که تصمیم خاصی گرفته شه، بیشتر جنبه آماده سازی داشته. کشورها با هم یک بارم تو سال 2009 تو کوپنهاگ همین سعی رو کرده بودن و جواب خاصی نگرفتن. این کنفرانس بیشتر جنبه آماده سازی برای کنفرانس پاریس در سال بعد رو داشت و بیشتر برای تعیین نقشه راه بود برای کنفرانس پاریس و برای بیش از 190 کشور از این نظر نتیجه که می‌خواستن گرفتن. بر سر یه دستورالعمل برای کشورهای عضو سازمان ملل یه توافقی رسیدن و قرار شد تا اوایل فروردین همه کشورها با نقشه راه بیان و اعلام کنن که برنامه‌شون چی هست برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، از چه طریقی میخوان این رو کاهش بدن، هر سال چه مقدار قرار کاهش پیدا کنه و این رو مسئولین تغییرات آب و هوایی در سازمان ملل همه رو جمع‌آوری کنن تا حدود آذر سال بعد یک تصویر کلی بدن که چقدر دستیافتنی اون 2 درجه تغییرات آب و هوایی که سقف هست و اگر فراتر از اون 2 درجه بریم تأثیرات فوق‌العاده بدی بر کل ساکنین کره زمین خواهد داشت. از این نظر میشه گفت که کنفرانس خیلی هم ناموفق نبوده، ولی از یه نظر دیگه 11 روز طول کشید تا سر یه پاراگراف 28 کلمه‌ای توافق کنند. نشونه این هست که چقدر راه سختی در پیشه برای کنفرانس پاریس سال آینده.
در این پیشنویس از همه کشورها دعوت شد تا با تغییرات جوی مبارزه کنند، اما همه کشورها به این دعوت واکنش یکسانی نشون ندادند. کشورهایی که فقیر یا در حال توسعه خونده میشن معتقدند مناسبات باید طوری تعریف بشه تا کشورهای ثروتمند که احتمالاً راه توسعه یافتگی در اونها به آلودگی محیط زیست و افزایش گازهای گلخانه‌ای ختم شده، هزینه بیشتری رو برای این مقابله بپردازند. کشورهای ثروتمند هم میگن مناسبات دنیا تغییر کرده و کشورهای در حال توسعه باید در مقابل انتشار آلاینده ها و راه در پیش روشون سهم زیادتری داشته باشند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم برای سازگاری در برابر تغییرات جوی به کمک نیاز دارند. هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در استکهلم، از سهم کشورهای مثل چین میگه که از آلوده کننده ترین کشورهای جهان محسوب میشند.
میزان آلاینده برای هر نفر در چین بالاتر از آمریکاست. یعنی نمیتونیم بگیم آمریکا و کشورهای اروپایی مسئولیت بیشتری دارن نسبت به چین و هند و برزیل و این کشور. توی این کنفرانس لیما سر این قضیه خیلی بحث شد که چطور این هزینه ها باید تامین شه. مسلما کشورهای توسعه یافته باید هزینه بیشتری بدن. یه سری توافقات شده سر اینکه 100 میلیارد دلار در سال باید جمع آوری بشه، ولی کشورهای در حال توسعه بیشتر اصرار دارن که باید مشخص شه که این هزینه باید از کجا بیاد، چطور و چگونه این هزینه پرداخت شه. و حتی صحبت‌ها سر این بوده که یه سری جزیره‌ای هست که تحت تاثیر گرمایش زمین قبلا قرار گرفت. توی کنفرانس لیما خیلی سر این بحث شد که خسارت‌های جدی که به این جزیره‌ها قرار وارد شه کی قرار پرداخت کنه، چطور باید پرداخت شه و این باید تو اون توافق بیاد. و سر این خیلی اصرار داشتن که بتونن توی توافق بگنجونن که هزینه ها بیشتر باید توسط کشورهای توسعه یافته پرداخت شه. ولی این وارد یه بازی مقصر پیدا کردن میشه که بازی درستی نیست. همه باید مسئولیت رو بپذیرن.
برآوردهای اولیه سازمان هواشناسی ملل متحد نشون میده که سال 2014 میلادی گرمترین سال ثبت شده در تاریخه. این گرما دقیقاً به دلیل تغییرات آب و هوایی در دنیا اتفاق افتاده، به علت استفاده بیش از اندازه از سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز. برای ما بنویسید نظر شما در مورد این دو موضوع چی هست؟ به نشانی zist@radiofarda.com.